بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وما سبل لنا من باطل فعرفنا وإذا عرفتناه فقنا وبصرنا ما نكائده به وعلهمنا ما نعده له وعيغزنا عن سنة الغفلة بالركون إليه وأحسن بتوفيق جعوننا عليه. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام و مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام، بهره‌مند و برخورداریم از فیوضات ربانی صحیفه کامله سجادیه و دعای هفدهم رو خدمت عزیزان بازگو میکنم. دعایی که وجود و مبارک حجت الهی پرده بر میدارد از سازوکار شیطان و شیطان صفتان و معرفی میکند جلوه های وجودی این دشمن بزرگ رو برای انسان و راه های تقابل ما با شیطان را آموزش میدهد. سخن به اینجا رسید در قسمت انتهای اعراض دیروز که امام فرمودند خدایا قرار مده برای شیطان در قلب های ما و جان های ما مدخلی. خدایا راه نفوذ برای شیطان در روح و نفس ما قرار مده و منزلی برای او در نزد ما و در دل ما قرار مده که تبتن در آن بکند و تن در آن کند. توضیح دادیم که مراد از قلب جان و روح انسان است و طبعا شیطان از طریق نفس و جان انسان وارد می شود، مدخل در همین جا می کند. اما کی؟ زمانی که قلب جان نمور ظلمتکده تیره و تار خواهد شد. دل پاکیزه و طاهر شیطان در او مدخلی ندارد. راه این است که این قلب به یه طهارتی برسد تا شیطان ورودی در اون پیدا نکند و نتواند نفوذ کند. قلب سلیم به تعبیر قرآن عاری از وساوس، عاری از مداخلات و نفوذ شیطان است. اما هر مقداری که جان انسان پلشت و تیرناک باشد به همان مقدار نفوذ شیطان در اون بیشتر و وساوس قویتر و مؤثرتر خواهد بود. خب چه باید کرد که این مسئولیت برای ما بیاد و این عنایت الهی شامل ما باشد؟ امام فرمودند اللهم و ما سولنا من باطل فعرفنا. لازمش چیه؟ معرفت است. اولین قدم شناخته و معرفت است. خدایا هر اون چرا که شیطان جذابیت درون ایجاد میکند و سؤل میکند برای ما، آرمان میکند، این رو دروش نمایی در ذهن ما میکند و زیبایی در آن نشان می‌دهد به دروغ و تزیین می‌کند که باطل است، اما به وسیله شیطان چنین می‌شود، فعرفنا، به ما بنمایان و نشان بده و معرفت به اون بده. پس قدم اول قطعا معرفت است. معرفت توضیح دادم دیروز خدمت عزیزان، این علم و معرفت عزیزان که جان انسان را آباد می‌کند و قطعا اولین ویژگی انسان همین است، آگاهی و شناخت و علم. اما اشاره کردیم که دانش و آگاهی، پذیرش آن، یعنی این که انسان در پی دانش باشد، سخت از سختی های خودش رو داره. حقیقتاً به الله همگان در این وادی همه جور عمل می کردند. اما نه این که نفس بر نتابد. نفس انسان مقاومت زیادی در قبال آموختن ندارد، در قبال دانش نداره و میپذیرد نفس انسان دانش و آگاهی را. سختی داره، باید انسان گذار کند از تنبلی ها. توریدون ادراک المعالی لخیصتن و لابد دون شهد من ابر النحلی. به تعبیر شاعر زیبا گفته است واقعا، اگر بالاخره شما این عسل ناب به مصفا رو میخواهید، بدون نیش زنبور رو هم تحمل کنید. بالاخره علم و دانش سختی های خودش رو داره، صرف عمر میخواد، شب و روز میخواد، اما در این حال نفس میتابد، نفس انسان استقبال میکنه وقتی که در این وادی قرار بگیرد. اما مشکل بعد از علم شروع میشه عزیزان، بعد از آگاهی شروع میشه، که انسان به یه آگاهی و علمی میرسد اما در مقام عمل مشکل دارد. یعنی این که انسان دانش رو تبدیل به فرایند عمل بکنه، نفس بر نمیتابد. اینجا نفس انسان مقاومت میکنه. این تفاوت اینه که ها میگید آه فلانه که بلده، میدانه، پس چرا اینطور؟ میگید آه فلان کس که این بالاخره پای این مباحث بوده است، این آگاهی ها رو داره، یا می حرفا رو شنیده، اطلاع داره، پس چرا عمل نمیکنه؟ این چرا پاسخش مشخص است، چون برای نفس انسان عمل هزینه زیادی داره و نفس با عمل موافق نیست. عزم میخواهد، قاطعیت میخواهد، مخالفت با امیال و سلائق میخواهد، عملی کردن علم، لذا فاصله ایجاد میشه. دقیقا مثل همون فاصله این که بین قول و فعل، بین گفتار و رفتار. مردمان رو بسیار میبینیم، کسان میبینیم که اینها خوب میگویند اما خوب عمل نمیکنند. و مسافت الخلف بین القول و العملی، فاصله بین گفتار و رفتار زیاد شده است. لذا یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. گله خداوند در مقام نفس شناسی انسان همین است که چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید. در مقام گفتار خوبید. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمد، اینو در جلد دوم فروغ حکمت که از چاپ خارج شد، اونجا در خطبه، شماره خطبه خاطرم نیست، شرح کامل نوشتم من، که تقولون فی مجالسکم کیت به کیت، می نشینید حرف می زنید عالی، اما روز میدان که می شود می گریزید، در صحنه نیستید، در مقام عمل نیستید. حجت خدا گله می کند از پیروان خودش، از کسانی که اطرافش هستن، از یارانش گله می کند، وجود اون بارک امامگاه که چنین وضعیتی رو دارن. پس بنابراین عزیزان عمل سخت است. خب حالا چطور، چه کار باید کرد که این عمل برای انسان بعد از علم آسان بشه و انسان همانگونه که اهل علم است اهل عمل باشد و آگاهی خودش رو تبدیل کند به رفتار؟ اینجا دو نکته رو باید بهش توجه داشت. یک، به هر مقدار که علم آموزی انسان عمیق باشد، دقیق باشد، مشتاقانه باشد، اشاره کردم دیروز، هر مقداری که انسان عاشقانه بیاموزد، هر مقداری که انسان با شور و اشتیاق دانش رو فرا بگیرد، زمینه برای عمل در وجود ما بیشتر و مهیاتر میشه. انسانی که اون تعبیر زیبای شیخ اجل سعدی، بالاخره با مجلس وعظ، چون کلبه عطار است، اگر اون حالت باشد، انسان با شور و شوق و ارادت درس رو بیاموزد، این طبعا بسیار سریع‌تر عینی و عملی میشه. آخره مرحوم استاد در حال گفتن درس، قلم روی کاغذ آمد، کاش هر روز تا به گاه غروب می نشستیم و درس می خواندیم، با نگاهی پر از محبت و شوق بر لبان تو خیره میماندیم، با نگاهی پر از محبت و شوق بر لبان تو خیره میماندیم. اون جمله‌ای که میگفتی درس معلم ار بود زمزمه محبتی، همینه واقعا. یعنی هنگامی که آموختن همراه با نوعی از ارادت و محبت و اشتیاق خواهد بود، نتیجهش این میشه تسهیل میکنه جاده عمل را و انسان آویزه گوش را عملی میکند. این یک نکته. دوم، دانشی که در وجود انسان میاد، این رو از زاویه معارف الهی داریم میگیم، آگاهی که و دانشی که برای انسان میاد، اگر قرین شد با یه عنوان دیگه، خوب عمل میشه و عالی عمل میشد و مؤثر و افاقه میکند، و اون نیست مگر اینکه دانش همراه باشد با بینش، دانش با بینش همراه باشد. خب این بینش از کجا میاد؟ چیست؟ اجازه فرمید الان در ادامه بگم خدمت دوستان عزیز. امام فرمودن به اینجا رسیدیم دیگه، اللهم و ما سول لنا من باطل فعرفنا، خدایا هر چرا که شیطان برای ما جذابیت ایجاد میکند از باطل، این رو به ما معرفت بده. پس اول معرفت هست. و من همینجا باز تأکید میکنم اینه که خداوند در قرآن فرمود شیطان دشمن شماست، فتخذوه و عدوا، شیطان رو دشمن بدونید، واقعا دشمن بگیرید. خب لازمش اینه که انسان اگر با دشمنی مواجه میشه بشناسد دشمن رو، دوست رو به جای دشمن نگیرد، بشناسد. یعنی واقعا دشمن شناسی لازمه، شیطان شناسی لازمه، سازوکارها و راههای شیطان رو بداند، مسیر نفوذ شیطان رو آشنا باشه در قلب و جان خودش، دامهای شیطان به تعبیر ما مساعد شیطان، صیدهای شیطان، تلههای شیطان رو بداند، ضعفهای خودش رو بلد باشد، همونطور که عرض کردم دیروز، شناختش به خودش شناخت چی نباشه؟ شناخت کدویی نباشه، شناختش به خودش شناخت دقیق باشد، شناخت همراه با آگاهی کامل باشد. خب اینها قدم اول، فعرفنا. بعد و اذا عرفتناه فقنا، و هنگامی که خدایا به ما این آگاهی رو دادی و شناختیم، پس ما را از او حفظ کن. عبارت رو دو جور میشه معنا کرد. پس حالا این ما را از اون بعد از این آگاهی حفظ کن، یعنی این آگاهی ما تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به عملی بشه که ما حفظ بشیم. یعنی فکر میکنم این گونه اگر معنا بشه دقیقتر و ظریفتر از فقناه، پس ما را حفظ کن از او، از شیطان، به برکت چی؟ به برکت این معرفتی که آمده است در وجود ما که عملی و عینی شده است. و اذا عرفتناه فقناه. حالا میرسیم به اون جمله بعدی که عرض کردم، و بصرنا ما نکائده، و خدایا به ما بصیرتی بده که ما بتوانیم با شیطان پنجه بیندازیم و اگر او کید میکند ما هم کید کنیم. انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا، همونطور که خدا میفرماید اگر او مکر میکند در مقابله با ما، ما هم در مقابله با او چه بکنیم؟ بتوانیم کاملا مکر اون رو پاسخ بدیم و جواب بدیم و تشخیص بدیم. حالا این شد بصیرنا. دقت بفرمایید بصیرت. بصیرت چیست؟ قوه تمیز و تشخیص. انسان گاه آگاهی و دانش دارد، اما این دانش و آگاهی در اون حدی نمیشه که قوه تمیز و تشخیص برای انسان بیاره. یعنی قبارالود است فضا، یه جوریست که این آگاهی نمیتوند اون تمیز و تشخیص لازم رو برای انسان ایجاد کند. مع الاسف اینجا چیزیست در جان و روح انسان، زلالیت، شفافیتی باید ایجاد بشه، این قبارها به جوری به کنار بره که انسان بتونه کاملا تشخیص بده چهره حق را از باطل، زشت را از زیبا، دوست را از دشمن. لب باز میشه انسان متوجه میشه که این پشت این سخن چیست، پشت این نگاه چیست، پشت این کلام کدام نیت وجود دارد. این توان در نفس انسان وجود داره عزیزان، باید بروز پیدا کنه، آشکار بشه. در نفس انسان چنین توانمندی هست، این باید آشکار بشه به عنایت الهی و لطف الهی. و عاملی که این را آشکار میکنه، آیه رو خوندیم دیروز خدمت عزیزان، کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوای الهی پیشه کنید خداوند به شما فرقان میده. کلمه فرقان اسم آلته، یعنی به لحاظ صرفی دو معنا داره، یک معنای مصدری دارد، دو معنای اسم آلی دارد. مثل عمران معنای مصدری داره، آبادان کردن، اما معنای دوم وزن فعلان در لغت عرب اسم حالت است، یعنی ابزاره، ابزار تفریق و جداسازی خدا به شما میدهد. این میشه بصیرت، یعنی میتونید تمیز بدید، تشخیص بدید، واقعا میفهمید چه کسی در چهره دوست آمده است اما دوست نیست و طرح دیگری دارد. اینه که فرمود اتقو فراست المؤمن، تعبیر به فراست شد در روایت، بترسید از فراست مؤمن، فانه ینظر به نور الله، مؤمن به نور خدا تشخیصتون میده. لذا به مؤمن چاپلوسی بیهوده نکنید، دروغ نگید، گاهی اشاره میکنم مقابل رو نگید، چاکرم، مخلصم، کوچیکم، فدای شما، خاک پاتون. بعد که میره بیرون میگه برو که بر نگردی. با مؤمن اینطور نباشید. مؤمن عالی دستتون رو میخواند، کرامت میکنه در حقتون، چیزی نمیگه، کرامت میکنه در حقتون. شما حد خودتون رو بدانید، اندازه خودتون رو با مؤمن بدانید. بدانید فإنه ینظر به نور الله، فإنه ینظر به نور الله. اینها قصه ها دارد، مجاز نیستم الان در میان بحث ورود به این قصه بکنم، فقط یه جمله کوتاه عرض میکنم. خداوند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، درگذشتگان جمع، والدین جمع حاضر و مرحوم پدر رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. فرمودند در فلان جا در محضر فلان کس بودیم، فلان عالم میهمانی آمد، میهمان رفت بیرون، اون شخصیت و اون عالم سری صدا زدن خدمتکار خانه رو، فرمودند این ظرف چای رو جدا کنید از بقیه، این رو مجزا بشویید، آب بکشید. بعدها من به خودم جرأت دادم، سوال کردم، فرمودم این چی بوده ها این که گفتید اون لیوان؟ فرمودن این مسلمان نبود. با محاسن بلند با پیشانی آمده بود. فرمودن این مسلمان نیست اصلا، این یهودیه، اصلا مسلمان نیست. گفتم آقا میشناسیدین یعنی کیه کجاییست؟ فرمودن خداوند عنایت میکند، میشناساند، میشناساند، بله. یعنی واقعا میشود پرده چشمم پره گاهی، گاهی دیدم هر دو جهان را به نگاهی، گاهی. این بصیرتیه که در اوج خداوند به اولیاء خودش، به صلحاء خودش میدهد و به مؤمنین مراتبی از اون رو عزیزان میده. این همون فرقان است که نیست مگر به برکت زلال شدن نفس انسان و تقوا. حجاب غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ امام در اینجا فهمد و بسر نامان و قاعده، و خدای به ما بصیرتی بده که ما بتونیم با کید شیطان و مکر شیطان مقابله کنیم. خب لازمه این شد تقوا. پس بنابراین اگر بخواهد در قلب و جان انسان مدخلی برای شیطان نباشد، یک نیاز به معرفت دارد. معرفت حاجت به چه دارد؟ اینه که انسان معرفت رو عملی و عینی کنه. کی عملی و عینی میشه؟ هنگامی که خوب بیاموزد و با تقوا ورزی همراه باشد. میشه دانش، بینش، کنش. دانش، بینش، کنش. دیگه انسان هم آگاهی دارد، هم بصیرت لازم رو دارد، بینش لازم رو دارد، هم رفتار کافی و لازم رو عمل میکنه. خب ادامه میدهد وجود مبارک امام این قسم رو، این بصیرت رو. و الهمنا ما نعده له، و خدایا الهام بده به ما، الهام کن به ما. ما نعده له، آنی را که ما آماده کنیم برای مقابله با شیطان در وجودمون، مهیا داشته باشیم، وجودمون مجهز و آماده برای مقابله با شیطان بشه. الهمنا، استعذار دارید که وحی رو وقتی تعریف میکنیم، وحی انتقال حقیقتی است، انتقال شعوری است، انتقال آگاهی است با راز و رمز و پنهانی بدون زمان. این حقیقت وحی است، یعنی معنای لغوی وحی این میشه. یه نوع وحی داریم که مراتب عالی وحی است که به انبیاء الهی میشه، میگیم وحی انبائی، یعنی وحی که درش نبوت نبعه، هیچ، این از آن اون بزرگان است و پیامبران الهی. بعد از اون خداوند سبحان به غیر پیامبران هم وحی میکند، به غیر انبیا هم وحی میکند، نه از این جنس وحی انبائی، مانند این که در قرآن میگید و اوحینا الی ام موسی. ما به مادر موسی وحی کردیم که آقا این بچه تو بذار توی صندوقی رها کن توی این شعبه نیل. خب کدوم مادر این کار رو میتونه بکنه؟ هیچ کس. هیچ مادری دلش نمیاد که چنین کاری رو بکنه، مگر اینکه از جای این آگاهی بهش داده شده باشد که اطمینان کامل به این سخن دارد که بعد بگد انا رادوه الیک، من خودم برمیگردونم به فرزندت رو، و جاعلوه من المرسلین، و سادم برش نمیگردانیم بلکه پیامبرش میکنیم، به تو برمیگردانیم. بعد مادر موسی چو موسی را به نیل بعد بیاد آماده باشد و بیاد بیفکند فرزندش رو و بسپارسد به امواج اونچنانی مثلا نیل. فرض بفرمایید اینجا علت اینه که خدا وحی به مادر موسی کرده است که دلش محکم شده است. پس برابر این غیر پیامبران الهی وحی دارن، اما اجازه فرمایید از این وحی غیر پیامبران تعبیر به چه بکنیم؟ الهام. الهام، بله، خداوند سبحان از طریق فرشتگان خیش بر قلب و جان انسان مؤمن فرود می آید و پیام خودش رو در نفس و روح و جان انسان منتقل می کند. از این پیام های الهی که به روح و جان انسان میاد تعبیر به الهام و الهامات می کنیم و همه انسان ها از این الهامات نصیب می برند. الهام در قرآن و در معارف ما ضد چیست؟ وسوسه. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین؟ به شما بگویم که شیاطین بر قلب کی نازل میشن؟ اینا بر قلب افاک عصیم نازل میشن. بعد چی بهش منتقل میکنن؟ وسوسه. اون القاءاتی که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم زخرف القول، اونها هم وحی میکنن شیاطین به هم، یعنی به رمز و راز منتقل میکنند. اونی که شیطان تو قلب انسان وارد میکنه اسمش وسوسه است. اونی که از طریق خداوند و فرشتگان الهی به قلب و جانتون میاد الهامه. و من میخوام بگم بخش مهمی از موفقیت های ما تو زندگیمون عزیزان الهامات است. ای کاش بدونیم و بفهمیم، ای کاش متوجه باشیم. بسیاری از افکار خوبی که تو ذهن شما میاد و انجام میدید اصلا جور دیگری میشه رفتارمون، کردارمون، یه تحولاتی درش ایجاد میشه. بعد خودتون میگید نمیدونم چی شد که من یک باره این به ذهنم آمد و این کار رو انجام دادم. اصلا میگید آقا من نمیدونم چی شد یه باره به ذهنم خطور کرد سری به شما بزنم. وقتی میرید میبینید افتاده است این عزیزتون و فلان مشکل رو دارد، میگید نمیدونم چی شد من یک باره به ذهنم اومد. یعنی چه یک باره به ذهنم اومد؟ مگر دروازه فلان است که یک باره بیاد؟ نه، این الهام الهی است، خداوند به جان و دلتون انداخت. و گاهی این الهامات عزیزان شوارق، اهل دل میگن شوارق، گاه این شوارق و الهامات گاه کل مسیر زندگی ما را عوض میکند و متحول میکنه و ما تو وادی دیگه میایم. پس اینها عنایات الهی است که خداوند وارد میکنه. البته میدانیم وسوسه و الهام هر دو ممکنه برای انسان، اما حاجت به زمینه داره، یعنی همکاری متقابله. ما زمینه رو برای وسوسه فراهم میکنیم در وجود خودمون یا برای الهامات، یا زمینه رو برای فرود آمدن شیطان فراهم میکنیم یا برای آمدن فرشتگان الهی که الهامات رو بیارن برای وجودمون. پس اون بخش خودمون رو فراموش نکنیم. فرمود و الهمنا ما نعده له، و خدایا نیاز به الهام داریم که تو به ما الهام کنی، به جان و دل ما بیفکنی و آموزش بدی در وجودمون، این شهود رو در وجودمون ایجاد کنی که ما چه چیزی رو مهیا کنیم برای مقابله با شیطان و چگونه مسلح باشیم در قبالو. و لازمش این که انسان بالاخره این الهامات رو مهیا کند. خیلی زیباست که امام قدم به قدم میان جلو. چیدمان بحث یه چیدمان فوق‌العاده است و جز این هم انتظار نیست. و این که وجود انسان مستعد الهام الهی باشد و این که وجود انسان بتواند دریافت کند این بصیرت و الهام رو در مواجهه و مقابله شیطان، باید به طور جد مقابل یه نکته حساس بایستیم و متوجه باشیم عزیزان، و اون اینه و ایغزنا ان سنت القفله، و خدایا ما را بیدار کن. یقظه درستش به تعبیر اهل عرفان به معنای بیداری است. اولین مقام رو در منازل و در مراحل هفت شهر عشق را عطار گشت، اولین مرحله رو بزرگان اهل دل یقظه می دانند، بیداری می دانند. بیداری. خدایا ایقظنا، ما رو بیدار کن. ان سنت القفله، سنه لا تأخذه سنة ولا نوم. اون حالات اول خواب رو سنه میگن. خیلی هم میچسبه به انسانگاه، یعنی نشستید همینجا ساعت خوابتون گذشته تو جمع خانواده اید، اما میگید رفتی بابا رفتی، یه بله یه چورتی زدم. اون چورت، اون به تعبیر فارسی پینکی، تعبیر سره پارسی پینکی، این همون حالت سنه است که مقدمات خواب در وجود انسان فراهم شده است. دیگه الان چشتون نمیبیند، گوشتون هم بعضن نمیشنود، کتاب دستتونه میفته از دستتون، یه مرتبه خود میاد چی شد؟ این میشه سنه. فرمود و خدایا ما را بیدار کن از سنه قفله، یعنی قفلتی که حالت سنه داره. دیگه نه گوشمون کار میکند، نه چشممون کار میکند، نه ادراکاتمون. قفلت، قفلت چنین حالی رو در نظر امام دارد که زیبا بازگو میکند. عزیزان من، اینی که خدا در قرآن میبینید به این واژه میپردازد زیاد. پیامبر، خداوند، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی رو خطاب می کند به شدت پیامبر، ولا تکم من الغافلین، نکنه از غافلین باشی، نکنه غفلت بیاد. بسیار آیات فراوان در آسمان و زمین قرار دادیم که اینها یمرون علیها و هم عنها غافلون، آن با آن دارن می بینن همه چیز رو که یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار، اما چرا متوجه نمی شن؟ چرا ایمان نمی آورن؟ چرا دل نمی دن؟ چون غفلت دارن، چون غافلن. غفلت، حالت بی خودی و غفلت، یعنی حالتی که چشم کار خودش رو نمی کند، گوش کار خودش رو نمی کند. عزیزان، این حالت حالت غفلت است. حالا چه چشم ظاهر و گوش ظاهر، چه چشم دل و گوش جان، فرقی نمی کنه. این غفلت حالتی است که ظاهر و باطن انسان رو میگیرد و فرا میگیرد. و ببینید آیه شریفه رو، ولا تطع، پیامبر اطاعت نکن، اصلا دل کن، رها کن. ولا تطع من اغفلنا قلبه، اون کسی که قلبش رو ما غافل کردیم. پس غفلت کجا میاد گاه؟ تو قلب انسان جایگاه غفلت، بعد تو چشم و گوش ظاهر ممکنه خودشو نشان بده، ولا چشم باز و گوش باز و این، اما چشم باز گوش باز، اما کر و کور انسان، چون اون غفلته چشم و گوش درون رو گرفته است. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، غفلت از چی؟ اولین مصداق غفلت از خداست و یاد خدا. عزیزان، عن ذکرنا، عن ذکر الله، اولین غفلت، غافل میشه انسان از خداوند، از توحید الهی، از اسماء و صفات الهی، از حضور خدا. حضور خدا، این که خداوند سمیع است، بصیر است، غافل میشه. این که خداوند اسرع الحاسبین است، غافل میشه. احکم الحاکمین است، غافل میشه. ارحم الراحمین است، غافل میشه. چه از رحمت خدا، چه از غضب خدا، غافل میشه. اولین غفلت ما. و ببینید این خیلی تشبیه نازلیه که دارم میگم. غفلت در حقیقت فراموشی نیست، بی خودی است. بی خودی است، بی التفاتی است، نه فراموشی. شما دیدید خودتون بارها این مسئله پیش اومده براتون. سویج ماشینتون تو دستتونه، از خونه دارید میاد بیرون، در به در دارید میگردید دنبال سویج ماشین، به خانوم میگید بابا این سویج ماشین منو کجا گذاشتی؟ چرا دست بردی؟ بعد میگه نگاه کن دستتو، نگاه میکنی اینه تو دستم، میگه ببخشید اشتباه کردم، غافل بودم. این غفلته. غفلت فراموشی نیست، چیزیه که انسان پیش روش جلوشه اما التفات به آن نداره. تمام هستی ما رو پر کرده است حضور خداوند. فرزندان قالب اسدی چی گفتن بشر و بشیر؟ گفتن دیدیم زوال کرد خورشید، دو ساعتی گذشت، فرزند فاطمه آمد کنار جبل الرحمه ایستاد، دست ها رو بلند کرد، داره مثل آبریز از چشم های او میریخت حسین فاطمه، و شروع کرد به خواندن و گفتن الحمدلله الذی لیس لغذایه دافع ولا لعطایه مانع ولا کسنعه صانعه. شروع کرد حماسه‌نامه عرفه رو در این روز نهم بازگو کردن، به انشاء کردن و خواندن این حماسه عجیبی که بی‌نظیر در تمام ادعیه و معارف ما. بعد رسید به اونجا که متا قبطه حتی تحت جهلا دلیل یدل علیک. خدای تو کجا نبودی؟ کی نبودی که کسی دنبال دلیل باشه که تو هستی بگی این نشانه ای توست؟ آه فلانی اینجا بوده است؟ بله بله، عینک شجاع گذاشته، این دلیلی که بوده. خدایا تو کجا نیاز به نشانه داری که بگیم تو بودی و هستی؟ چون خودت هستی، نیاز به نشانه نداری. متا قبطه حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک. من چرا برم دنبال یه چیز دیگه بگردم که ها ببین این اورست رو، این نشانه خلقت و عظمت خداست، من نیاز به اورست ندارم. چرا من تو خودت رو دارم میبینم، پس به نشانه های تو چی کار دارم؟ متا قبطه حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. امیت اینون لا تراک، کور باد اون چشمی که تو را نمی بیند. امیت اینون لا تراک. خداوندی که تمام هستی جز او نیست، پر شده از جلوات و جلال و جمال او، چطور انسان غفلت داشته باشه از این ذات قدسی؟ اما هست غفلت از اسماء و صفات الهی به حضور الهی. بعدش غفلت از خود. عزیزان غفلت از خود میشه همون کدوی دیروز، اینکه از خودمون غافلیم، نمیتونیم واقعا کیم، چیم، چه کاریم تو این وجود، توان ما چیست، برای چی اومدیم. باز میخواهم تو را پیدا کنم، با تو شاید خیش را معنا کنم. من کیم گر خودشناسی داشتم، کیز خود بودن حراسی داشتم. باز ای آینه پیدا کن مرا، گم شدم در خیش. باز ای آینه معنا کن مرا، گم شدم در خیش پیدا کن مرا. آه اگر این قطره در شن گم شود، ظاهرم در چاه باطن گم شده گم شود. فرصتی تا رود را پیدا کنم، قطره قطره خیش را دریا کنم، قطره قطره خیش را دریا کنم. غفلت از خود، نمیدونیم کیم، چیم، چه کاریم اینجا. ابتدای ما، انتهای ما، توان ما، مأموریت ما، رسالت ما، شأن ما، جایگاه ما، این میشه غفلت از خود. و ادامهش نمیخوام بدم دیگه، طولانی میشه. غفلت از حق، غفلت از خلق، غفلت از خلق. پیش رومون، مقابل چشممون میبینیم، میبینیم مشکلات رو، میبینیم انحرافات رو، میبینیم کاستی ها رو، میبینیم نیاز ها رو، میبینیم ظلم ها رو، میبینیم فقر ها رو، میبینیم حاجت ها رو، اما غفلت داریم یا تغافل داریم، یا غفلت داریم یا خودمان را به غفلت میزنیم. انشاءالله بادم جان است. توجه فرمودید؟ فرمود و ایقظنا عن سنة الغفلة. خدایا ما رو بیدار کن از این خواب غفلت در قبال شیطان. شیطان کاری که میکنه خیلی زیباست واقعا، از این لحظه غفلت ما استفاده میکنه. ببینید بالاخره این کاروان ها حرکت میکردند و خسته میشدند، مینشستند برای نهاری، خوابی، استراحتی. این تراران و این راهزنان راه منتظر بودن که این اهل قافله دوچار غفلت بشن، یک کمی بخوابن استراحت بکنن، یه بدن چیز برمی داشتن میرفتن میدزدیدن. شیطان همین کارو میکنه. وقتی ما رو در حالت غفلت میبیند، میاد میدزدد شرف ما را، میاد میدزدد ناموس ما را، میدزدد ایمان ما را، میدزدد تقوای ما را، انصاف ما را میبرد. از لحظات غفلت میاد استفاده میکنه و وسوسهش رو وارد میکنه، سیدش رو انجام میده. و ایغزنا ان سنت الغفله، که بعد این سنه غفله وقتی میاد به رکون الی، وای رکنه اعتمده، چون کنار دیوار ایستادید کاملا پشت میدید، بنده نشستم اینجا کاملا پشتم رو به این صندلی میدم راحت، میدونم که نمیفتم. این میشه رکون، اعتماد کردن، تکیه کردن. به فارسی توجه دارید؟ خدایا تو لحظات غفلت ما رکون به شیطان میکنیم، اعتماد به شیطان میکنیم. چون غفلت اومده، چون از یاد تو غافل شدیم، میگیم احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع را آزاد و حلال کرده است و ربا را ممنوع کرده است. تکیه به شیطان میکنیم، ربا را آزاد میکنیم، بیع را ممنوع میکنیم. میشه تکیه به شیطان به دلیل غفلتمون از تو، به دلیل این که یتخبطه الشیطان من المس. فرمود کسی که میاد گرفتار ربا میشه، تو وادی ربا قرار میگیره، این یتخبطه الشیطان من المس، تو آغوش شیطان، شیطان گرفتش تو بغلش، داره مسش میکند، بعد خبطش میکند، بعد خابطش میکند، بعد به زلالت و هلاکت میبردش. غفلت آمده است، ما رو انداخته است تو دامه ربا، به تکیه به شیطان. عذرخواهی میکنم، افکنده است تو دام زنا، به تکیه به شیطان. از او گفته است، از اون طرف گفته است لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، اما از اون طرف شیطان گفته است که هی تلک بیا، رفته است. و اینا کاملا دیگه این تقابل رو همه جا ببینید. توجه دارید؟ شیطان از لحظات غفلت ما به ذکر الهی استفاده می کند، تیرش رو می زند، امرش رو می ده، نهیش رو می کنه، فرمانش رو صادر می کنه از طریق وسوسه. ما رکون می کنیم، تکیه می کنیم به امر او و فرو می گذاریم امر و فرمان و خواسته الهی را، خواسته خداوندی رو. گفته اقیم الصلاة، او هم گفته بخواب، الان وقت خوابه. چه وقتیه که الان بلند شی؟ کدوم آدم عاقلی موقع بلند میشه خوابشو به هم میزند؟ توجه دارید؟ فرمود و ایقظنا عن سنة الغفلة بالركون الیه، خدایا ما رو بیدارمون کن از این غفلت ها، که تو این غفلت ها تکیه به شیطان میکنیم. و احسن به توفیق که اوننا علیه، و خدایا نیکو کن به توفیقی که به ما میدی، اون و یاری دادنت رو به ما در تقابل با شیطان. یعنی خدایا ما رو یاری کن در تقابل با شیطان. با چی؟ با توفیق. بارها این جمله رو خدمت عزیزان گفتیم، توفیق از ماده وفق میاد. وفق میگید آقا این دو با هم وفق ندارن، توافق ندارن، با هم توافق نکردن. وفق یعنی جفت و جور بودن، یعنی جفت و جور بودن. توفیق یعنی اینکه اسباب شرایط برای انسان جفت و جور می شود. گاهی بساط عیش خودش جور می شود. اصلا شما می بینید بارها، صدها بار تو زندگی امتحان کردیم، یه کار خواستید انجام بدید، یه کار خیلی انجام بدید، میگید عجیب جلل الخالق، من اصلا صبحی تو ذهن اومده اما نمیدونم چی شد که تا صبح تا شب شد، اونی که تو ذهنم خطور کرد تا شب انجام شد. از در خونه اومدید بیرون، فلانی رو که 10 سال ندیدیدش، بابا کجایی؟ میگه من تو فلان مؤسسه کارم. من تو ذهن اومده بود که این کار رو انجام بدیم. خب بیا با هم بریم ببینیم چی میشه. تموم شد، ببینید تا زور انجام میشه. گاهی هم این در میزنیم، اون در میزنیم، تمام راه ها رو میریم که یه کاری رو انجام بدیم، نمیشود که نمیشود. مثل این که تمام آسمان به زمین چنان قدسادی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند، چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زرع و نخیل. مثل این که تمام درابرامون بسته شده است. اسم این چیه؟ وقتی که جفت و جور نمیشه اسباب، خزلان. آفرین، این میشه خزلان. خزلان یعنی اسباب رو خدا فراهم نمی کند. بعد میشه مخذول، بعد میگید خذله الله. نفرین نمی کنن گاهی؟ خذله الله میشه مخذول. گاهی میشه وفقکم الله، بعد میگید و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. خیلی قصه این توفیق و خذلان خیلی جالب عزیزان. عبارت تموم کنم یه جمله بگم، و احسن به توفیق که اوننا علی، به خدا یا نیکو کن یاری دادنت رو به ما در تقابل با شیطان به توفیق. حال ببینید چی میشه که این اتفاق میفته. باز برمیگردیم به همون ماجرایی که در الهام و وسوسه گفتیم عزیزان، فرقی نمی کنه. توفیق از خداست، بله، انهو ولی و توفیق، خدا ولی توفیق است، یعنی ولایت بر توفیق دارد. چرا؟ چون تمام اسباب به دست خداوند است، خداوند مسبب الاسباب است. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. اگر تو نخواهی نمیشه خدایا، اسباب جفت و جور نمیشه، اسباب به دست توست. خدمت عزیزان همینجا خوندیم دعای عجیب هفتم صحیفه رو، یا من تحل بهی عقد المکاره، فهم کنم همینجا گفتم یا مشهد گفت، همینجا گفتم خدمت، یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفع بهی حد و شدائد زلت لقدرت کساب و تسببت بلطف کل اسباب. خدایا تیزی و درشتی تمام مشکلات به اراده تو کند میشه. چه میشه؟ چه میشه؟ و اسباب به اراده تو جفت و جور میشه برای انسان و مهیا میشه و اثرگذاری میکنه. و الا اگر تو اراده کنی این آب به جای این که سیراب کند میکشد، یه قطرش تو گلو گیر میکنه میشه شرقه، تقتله شرقه به تعبیر امیرالمؤمنین. مسکین ابن آدم، چقدر ضعیف آدم که یک قطره آب، امام میفهمه یک قطره آب گیر میکنه تا مرگ انسان میره یا میمیره. همین آب، این آتشی که میسوزاند گداخته میکند ویران میکند میشه یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، میشه همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. خب بس این اراده توست خدایا. اما ببینید این که خداوند اسباب را جفت و جور کنه برای انسان و توفیق محقق شود یا مهیا نشه اسباب، خذلان دست بده، باز مثل اون الهام و وسوسه است. یعنی یه تعامل دو سویه است. تا زمانی که ما مقدمات توفیق رو فراهم نکنیم خداوند توفیق نمیدهد، تا زمانی که ما مقدمات خذلان رو فراهم نکنیم خدا مخذول نمی کند. پس مقدمات و اسباب رو ما زمینش رو ایجاد می کنیم، ولو ممکنه اصلش به دست ما نباشد، اما مقدماتش به دست ماست. مثل محبت حب و بغضه، از الان بخشنامه صادر می کنیم که شما حق ندارید تو اصفهان فلانی رو از فردا دوست داشته باشید. پناه به خدا می بریم. مگر حب و بغض بخشنامه ایه؟ مگر میشه دستور رو عمل داد که ها دیگه فلانی رو از فردا دوست نداشته باشید؟ نه، حب و بغض اختیاری نیست. بعد به ما میگن آقا نباید شما اهل منکر رو دوست داشته باشید. آقا چیکار کنیم؟ ما دوستش داریم این بازیگر رو. این دوست عزیز جوان میگه ما عکسم زدم تو اتاق خوابم. بابا این مشکلاتو داره. رسوایی های جنسیش مشخص شده است. حداقل 40 تا زن ازش شکایت کردن، این کارگردان هالیوودی رو، و این آزارایزه های جنسی غیره فلان، پرونده ها تازه هنوز داره رو میشه یک به یک. میگم من این بازیگر دوست دارم، اینو نمیدونم فلان. ببینید بله، محبت اختیاری نیست، اما مقدمات محبت اختیاری است. مقدمات محبت اختیاری است. ما کارهایی انجام میدیم که محبت بعضیا تو دلمون میاد، محبت بعضیا تو دلمون نمیاد. اون کارها رو دستور بهش میدن. اگر میگن حب محبوب خدا حب خداست، با فلان کس محبت، از نشانه های اینه که تو قلبتون نگاه کنید. و اصلا بده اینطور بگم، زیباتر بگم، آمد پیش پیامبر گفت یا رسول الله میخوام ببینم خدا منو دوست داره یا نه. فهمدم ببین در قلبت محبت من و اهل بیت من هست یا نه، محبت من و اهل بیت من هست یا نه. اگر هست بدون خدا دوست داره. خب ما مقدمات محبت رو باید فراهم کنیم. نزدیکی ما به پیامبر و اهل بیت او میشه مقدمات و محبت به خدا، بعد محبت خودش در دلمون میجوشد. توجه دارید توفیق و خذلان مقدماتش با ماست، تحققش از خداونده است. ما یه کارهایی میکنیم که خدا اسباب را برای ما فراهم میکند یا نافراهم میکند، یا پیش میاد زمینه برای توفیق یا زمینه برای خذلان. یه کار مثبت انجام میدید، خدا یه توفیق به توفیقاتون اضافه میکنه. سعی کردیم که بالاخره این شبا رو اینجوری میشه بلند میشیم، نشون گفتیم ما شش تا ماه دوم سال که دیگه میشه بهتر بلند شیم این سحریه رو درک کنیم، نمیشه. اما امروز یه کاری انجام دادید، یه دل شکسته ای رو اونچنان سامان دادید و آبادان کردید که صدای اون در عرش خدا شنیده شد. اما نیم ساعت مونده به اذان صبح میبینید بی اختیار از جا بلند شدید، امشبیه چی شد؟ من که هر کار کردم ده مرتبه ساعت رو آرومش میکردم میخوابیدم، الان چی شد که خوابم نمیبره اصلا؟ این توفیق عزیزان، حکایت گردو شکستنه کم میشکنیم، فردا صداش شنیده خواهد شد، چه در وادی خیر چه در وادی شر. یه ناسزا گفتید امروز به یه مؤمن، یه سخن زشت به همسرتون گفتید، به شوهرتون گفتید، به فرزندتون یه کلام زشت به کار بردید، یه کلامی که شأن مؤمن نبود که از دهان بیرون بیاد، اون توفیق هر شب ازتون گرفته میشه. بیدار میشید میبینید آفتابم زده، نماز صبحتونم نخوندید، میشه خذلان. مقدمات توفیق و خذلان را ما فراهم میکنیم. توجه فرمودید؟ فرمود و ایغزنا انسنت الغفله بر رکون الیه و احسن به توفیق که اوننا علیه. یه جمله بگم و جمع کنیم مطلب رو، خیلی مهمه این جمله. اللهم و اشرب فی قلوبنا انکار عمله. باز این همون مقدمات از زنجیروار سخن میاد. خدا یا اشرب، اشرب یعنی شربه و خلطه و مزجه. وقتی یه چیزی قاطی میشه توی یه چیزی، مز میشه، میشه اشراب. یعنی وقتی آب میاد تو آوندهای آبکش این گیاه میکشد بالا تو برگ و ساقه میرسه، میشه اشراب. اصلا شراب یعنی نوشیدنی رو که میگن شراب، چون میاد تو وجود ما این گونه فرو میره. توجه دارید؟ و اشرب قلوبنا، خدایا فرو ببر و مخلوط کن در جانهای ما انکار عمل شیطان را، منکر بودن عمل و خواسته های شیطان را. عجیب جمله تکان دهنده است. بگذارید این رو به نمونه بگم خدمتون. در باب توبه و رجوع از گناه این جمله رو مطرح میکنن، میگن توبه، توبه کامل و حقیقی نیست مگر با چند شرط. بلدید؟ یک، این که انسان کاملا نادم و پشیمان از عملش باشه، همون شرط اول، الندامه. بعد میگیم ندم چیه؟ میگن الندم و فی القلب. ندامت بود کجا باشه؟ در دل باشه. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر شما این کار زشت رو انجام میدادید و الان توبه میکنید، برگردید تو قلبتون میبینید از این کار منزجرید. من این کار رو انجام دادم، یک نکبتی در ذهنتون دارد، این توبه واقعی است. اگر از یه عمل زشتی و یه کاری به جایی رسید قلب و دلتون که منزجر و بیزار از اون بودید و نکبت در ذهنتون اومد، کاری که دیروز شائق بودید، علاقمند بودید، مشتاقش بودید، دلکشتش بودید، الان منزجرید، این نشانه توبه حقیقی است. و الا میشه همون بیتی که همیشه خوندم، اگر دل انسان لک میزنه برای یه بار دیگه، باز هوای وطنم آرزوست، اگر تو اون هواهاست و بعد میگه استغفرالله ربی و اتوب الیه، این میشه همون سبحه در کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه. معصیت را خنده میآید ز تسبیح های تونتوند ما، ز استغفار ما. معصیت را خنده میآید ز هی تونتونی تسبیح شما مقصود عالی دانه درشت بگو استغفرالله استغفرالله استغفرالله، اما چشمش همین طرف اون طرفه. بعد حضرت علی ابن موسی چی فرمودن وقتی این صحنه رو دیدن؟ گفتن کسی که این گونه استغفار میکند پناه به خدا میبریم. استهزع به ربه، داره خدا رو استهزا میکنه و مسخره میکنه. پس نشانه توبه حقیقی آن است که دل انسان از گناه منزجر شود عزیزان، و گناه در جان انسان دیگه رونق نداشته باشه، مزه نکنه. این میشه. حالا امام این جمله رو میگن، میگن خدایا بالاخره کار درست نمیشه برای من در تقابل با شیطان، مگر این که به گونه ای باشد که اعمال شیطان و وسوسه شیطانی و رفتارهای شیطانی در جان و دل من منکر باشد. منکر در دل و جان و نفس من منکر و ناپسند باشه، دیگه کار تمام است. اگر انسان به این حد رسید از شناخت و معرفت و بصیرت و الهام و یقظه و بیداری و توفیق، که وقتی رجوع میکنه تو دلش، وقتی نگاه میکنه میبینه چی رو دوست میداره، میبینه چیزی جز طاعت خدا تو جانش مطلوب نیست، وقتی مرور میکنه تو ذهنش خبائث را، منکرات رو، معاصی رو، منزجر میشه، هیچ آرزو نداره، هیچ مایل نیست که روزی دستش به یه معصیت خدا نزدیک بشه. خوشا به سعادت چنین انسان که بارش رو بسته و بالش رو باز کرده. خوشا به حال چنین انسان که بالش باز شده است. و واقعا میگم الحمدلله همه عزیزان این چنینن. و اینجا انسان دیگه، اینجا جایی است که باید گفت مژده بده، مژده بده. یار پسندید مرا. مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. دیگه این انسان رفته است بالا. وقتی این حالت برانش دست میده، توجه دارید؟ فرمود و اشرب قلوبنا انکار عمله، آخرین جمله رو بگم تمام، ولتف لنا فی نقض حیله. خیلی جمله زیبایه. ولتف، ولتف از ماده چی میاد؟ از ماده لطف. لطف از ماده چی میاد؟ لطافت. لطافت یعنی چی؟ ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ به نسیم سحر میگن لطف، میگن لطیف. یعنی چی نرم تر از باد سحریست که بخوره به گونه هاتون؟ میگن لطافت نسیم سحر. باریکی، ظرافت، نرمش میشه چی؟ میشه لطافت. بعد لطف خدا چون از این جنسه بهش میگن لطف، چون ملایم است، دلنواز است، باریک است، ظریف است، لذا میشه چی؟ میشه لطف. توجه فرمودید؟ حالا ببینید امام میفهمد ولطف لنا، خدا یا لطف کن به ما در نقض حیله. در نقض یعنی چی؟ یعنی شکستن. شکستن حیله. حیله یعنی چی؟ حیله، مکر، میگید اینا. حیله در حقیقت به معنای چاره دیگه. حالا یا مثبت یا منفی. گمان نکنید کلمه این حیله معنای منفی داره. اگر استعمالش منفی باشه میشه منفی، اگر مثبت باشه میشه مثبت. ببینید این جمله را ایشان میخونن، دوستان میخونن اهل ذکر، که وقتی سید و شهدا رسیدن کنار بدن علمدار رشیدشون، بعد چی گفتن؟ گفتن الان انکسر زهری، دیگه برادر الان کمرم شکست، و قلت حیلتی، دیگه من حیلم کم شد، حیله ای ندارم. حیله یعنی چی؟ یعنی چاره. یعنی من حسین در این بیابان الان بیچاره شدم، دیگه علمدار ندارم، چاره ندارم. توجه دارید؟ حیله به معنای چاره. دیگه حالا خوشتون رو حفظ کنیم، فقط هم ترجمه‌ش رو بگم. ولطف لنا فی نقض حیله، و خدایا با همون لطافت هایی که داری به من چاره ای بده از همون چاره های پنهان و ظریف و باریکت، که بتونم مقابل حیله ها و مکر های شیطان بایستم و مکر شیطان رو از صفحه دل و نیرنگ های شیطان رو با اون تدابیر باریک و ظریف لطیف تو از جان و دلم به دور ببرم. خدایا هر آن چه از زبان حجتت گفتیم امروز، توفیق به کار بستن و بهره بردن رو از آن به همه ما عنایت و کرامت بفرمان.